صفحه 91. صمیمی‌تر شویم. قسمت آخر فرمول قسمتی است که به ظاهر شامل بیشترین تغییر است. علت این امر آن است که این قسمت عینی‌ترین حرکت عملی است. این قسمت حرکتی عملی است که دیگران می‌توانند آن را ببینند. پس به نظر می‌رسد این قسمت بخش اصلی کل روند تغییر است. اما حقیقت آن است که صمیمی‌تر شدن تنها نتیجه منطقی تمام کارهایی است که قبل از آن انجام می‌گیرد. صمیمی‌تر شدن یعنی از وقفه خود بیرون بیایید، از ترازو پایین بیایید و اولین گام حرکات موزون را در جهت ایجاد الگوی جدید با همسرتان بردارید. یعنی تمام آنچه را درباره الگویتان و خودتان یاد گرفته اید به کار گیرید و سپس طبق آن دانش به گونه ای عمل کنید که در بالاترین حد بیانگر کیستی شما و آنچه واقعا می‌خواهید باشد. این اولین تجلی تمام کارهای درون این فرمول است. این نقطه اوج تمام کارهایی است که قبلا صورت گرفته است و بنابراین به هیچ وجه تمام آن تلاش‌های سخت را بی ارزش نمی‌کند. صمیمی‌تر شدن قطعاً اهمیت بیشتری در بر دارد، زیرا آخرین حرکت تلاش‌هایتان است. صمیمی‌تر شدن دلیل ازدواج ماست. صمیمی‌تر شدن حرکتی است که به واضح‌ترین شکل بیانگر واقعی‌ترین و آسیب‌پذیرترین خواسته‌های ارتباطی ماست. کارهایتان را نشان دهید. اولین گام در جهت صمیمی‌تر شدن به طور طبیعی این است که خصوصیات شخصی و افکار ما را به یکدیگر نشان دهیم. این کار کاملاً ریسک آمیز است. این حرکتی است که ما اغلب در تمام روابطمان به ویژه در زندگی مشترکمان از آن اجتناب می‌کنیم، زیرا لازمه این کار صداقت بسیار و آسیب‌پذیری است. و با این حال اگر بخواهیم برای آنچه می‌خواهیم به دست آوریم شانسی داشته باشیم، باید چنین کنیم. ما درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ ما درباره انجام کاری یا صحبت درباره مسئله‌ای حرف می‌زنیم که به دلیل ترس از طرد شدن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، احمق به نظر رسیدن، احساس ضعف یا صرفاً نگرفتن پاسخی که در پیش بوده این انجام نمی‌دهیم. درباره نشان دادن کارهایتان در بازی صحبت می‌کنیم. شاید این استعاره برای آن دسته از شما که با کارت بازی آشنا نیستید بی‌معنا باشد. اما حدس می‌زنم بیشتر ما می‌توانیم کاملاً متوجه مفهوم مطلب شویم. یعنی شهامت لازم را پیدا کنید تا تشخیص دهید نوبت شماست که نشان دهید چه دارید. این لحظه همیشه بسیار سخت است، زیرا این شجاعانه ترین تلاش برای برنده شدن است و بنابراین امکان بازنده شدن را در خود دارد. نشان دادن هر چه دارید در زندگی مشترک، شجاعت نشان دادن کیستی شما، اینکه چه فکر و احساسی دارید و چه چیزی را بیشتر از همه می‌خواهید، خطر دارد. این حرکت شفافترین و بی‌پرده‌ترین حرکت بازنمای واقعی خود است. شما با این فرمول پیش رفته اید تا این چیزها را درباره خود کشف کنید. حال زمان آن است که انتخاب کنید چه چیزی را می‌خواهید نشان دهید و چگونه می‌خواهید این چیزها را به کسی که بیش از همه برایتان مهم است نشان دهید. فقط باید درک کنید این حرکتی است که بیشتر همسران به هر قیمتی از آن اجتناب می‌کنند. به جرأت میگویم روشی که بیش از همه در زندگی مشترکمان توسط آن فریاد میزنیم این است که به شکلی منفعلانه از این بازنمایی خود که به شکلی اجتناب ناپذیر خطرناک است اجتناب میکنید. سپس پرخاشگرانه میخواهیم همسرمان جوری تغییر کند که نگرانیمان درمان شود. در بیشتر موارد میخواهیم اول همسرمان آن افشاگری خطرناک را انجام دهد. میخواد به صورت دوستت دارم باشد و یا به شکل اولین عذرخواهی پس از یک دعوا یا اولین رابطه صمیمی. اما البته تجربه و منطق به ما میگویند چنین راهکارهایی تنها میتواند منجر به یک بنبست شود و در آن هر یک از دو طرف منتظرند تا دیگری اولین گام را بردارد. حدس میزنم متوجه شوید در احساسهایی متضاد نسبت به همسرتان گیر افتاده اید و هیچ یک از شما نمی‌خواهید احساس‌ها یا امیدهای واقعیتان را نشان دهید. مثلا می‌خواهید به همسرتان بگویید واقعاً تا چه حد تلاش‌های او را برای لذت بخش کردن زندگیتان تحسین می‌کنید، اما می‌ترسید انجام چنین کاری باعث شود سرزنشتان کند که باعث می شوید کارهایش خیلی بد به نظر برسند. یا می خواهید همسرتان بداند وقتی بر سر پسرتان فریاد می زنید احترام گذاشتن به او چقدر مشکل می شود، اما می ترسید کلن هر گونه امور تربیتی را رها کند. می خواهید با یک مشاور خانواده قرار ملاقات بگذارید، اما می ترسید همسرتان به حالت تدافعی به گونه‌ای واکنش نشان دهد که در نهایت تنها حاصل مشاوره اتلاف وقت باشد. دلتان می خواهد چمانت این را داشته باشید که رؤیای رابطه نزدیک با او را به گونه‌ای که سالها به آن فکر کرده اید داشته باشید، اما می ترسید به نظر او این کار احمقانه یا بسیار مشکل باشد یا او را بسیار ناراحت کند. دقیقاً میانه این بن‌بست هاست که روش زندگی مشترک بدون فریاد و فرمول بازنمای واقعی خود میتواند مفید باشد. با آرامش کافی در جهت کسب واقعی یک دیدگاه، با رشد کافی در جهت بررسی مشتاقانه و شناخت خود، خطر نشان دادن آنچه درونتان دارید را کمی متفاوت میبینید. اول اینکه دروازه‌های خود را برای سوء استفاده دیگران باز نکنید. نباید گوشت را جلوی گربه بگذارید. اگر به این نتیجه رسیدید که گفتن احساسها و خواستهای واقعیتان به همسرتان و عمل کردن بر اساس آن منجر به دعوای عاطفی یا فیزیکی خواهد شد، شدیداً در ابراز آنها احتیاط کنید. با یک متخصص مشورت کنید و بگذارید شما را در جهت بازنمای فردیتان کمک کند. دومان که این مسئله به معنای آن نیست که همه حرف‌های دلتان را بزنید تا همسرتان نیز چون این کاری انجام دهد. در حقیقت مسئله به هیچ عنوان این نیست که همسرتان را به پاسخی خاص ترغیب کنید. اگر هیچ چیز دیگری از این فرمول خاص نگرفتید، التماس می‌کنم به این مسئله توجه کنید. این مسئله به همسرتان مربوط نمی‌شود. قرار نیست توجه همسرتان را جلب کنید، علاقه او را برانگیزید، او را مجبور به تسلیم کنید یا احساس گناه به او بدهید. حتی قرار نیست خود برتر او را برانگیزید. این کار تنها به یک معناست و آن این است که خود را بشناسید. بازنمای خود کاملتان به همسرتان چیزی نیست که انجام دهید تا هر گونه واکنشی را از همسرتان دریافت کنید. اگر چنین بود، یک کار واقعی نبود. در آن صورت تقلب و سلطه طلبی می شد و برای ایجاد ارتباط داوطلبانه که در پی آن هستید فرصتی به شما نمی داد. بیان واقعی خودتان، یعنی به دقت در نظر بگیرید چه می خواهید بگویید یا انجام دهید و سپس دست به کار شوید. دست کم می خواهید همسرتان شما را بشناسد. شما خواهان یک ارتباط داوطلبانه هستید و می خواهید همسرتان نیز دنبال چنین چیزی باشد. متوجه می شوید نمی توانید چون این ارتباطی را به او تحمیل کنید، زیرا در آن صورت یا پس زده می شوید یا به یک ارتباط نیازمندانه بر اساس نگرانی و ضعف خواهید رسید. این ارتباط یک ارتباط مشتاقانه مبتنی بر خواسته و قدرت نخواهد بود. پس متوجه می شوید که تنها گام منطقی این است که خطر کنید و خود را بشناسانید. در این زمینه من اینجوری هستم و چنین چیزی که بیش از همه میخوامش، من این رو به تو نشون میدم. نه برای اون که نیاز دارم تو تغییر کنی. این که کار متفاوتی انجام بدی یا نه به خودت بستگی داره. اما من میدونم بدون داشتن اطلاعات نمیتونم یک انتخاب آگاهانه انجام بدم. پس تا حد ممکن با شفافیت به تو میگم چه امیدها و چه هدفهایی دارم. این رو به تو نمیگم تا تو را تغییر بدم. اینو به تو میگویم زیرا دوستت دارم و میخواهم مرا بشناسی. این دقیقا همون جمله‌ای نبود که جنی سالها پیش با من در میان گذاشت، اما قطعا یک پیام بود. با نگاهی دوباره به داستان میبینیم هیچ چیز خاصی در آن یک شنبه صبح به خصوص که او تصمیم به عمل کردن گرفت وجود نداشت، اما وقتی انتخاب کرد درونش را نشان دهد، یک شنبه صبح‌ها و همینطور حرکت موزون ما را برای همیشه تغییر داد. طبق معمول صبح زود بیدار شد، اما این بار تلاش نکرد مرا بیدار کند. روی نوک پنجه راه نرفت تا بگذارد من بخوابم، اما نه صداهای بلند غیر ضروری ایجاد کرد و نه سعی میکرد به شکل خشن و غیر مستقیم به من نشان دهد چقدر به درد نخور هستم. تا بیدار شدم موسیقی ملایم گذاشت و به بچه ها غذا داد. حالتی متفاوت داشت. میتوانم قسم بخورم لبخند میزد و حتی وقتی برای صبح بخیر مرا میبوسید ترانه ای زمزمه میکرد. بیدار شدم. بعد نشستم تا طبق معمول روزنامه بخوانم و در نهایت بلند شوم و به حمام بروم. اما وقتی به صفحه ورزشی روزنامه رسیدم متوجه شدم جنی هیچ مقدمه‌ای نمی‌چیند تا مرا به عجله یا کمک به آماده کردن بچه‌ها ترغیب کند. در حقیقت توجه چندانی به من نداشت. ناگهان متوجه شدم نمیتوانم بر روزنامه متمرکز شوم. پس تصمیم گرفتم کمی زودتر دوش بگیرم. در این هنگام بود که جنی بالاخره مستقیما مرا خطاب قرار داد. اما این صحبت به هیچ وجه شبیه مکالمه معمول صبحای یک شنبه ما نبود. در حقیقت شبیه هیچ یک از تجربه های پیشین من از جنی نبود. او قادر بود در یک جمله به وضوح به واقعی ترین خواستش بپردازد. مسئولیت انتخابهایش را بپذیرد و به طور واقعی آنچه را بیش از همه از من و زندگی مشترکش می‌خواهد دنبال کند. جنی آنقدر خود را آرام کرده بود که درنگ کند، کشف کند و با نقش خود در الگو مواجه شود. آنقدر داشت رشد می‌کرد که از خود بپرسد بیش از همه چه می‌خواهد. آماده می‌شد تا از طریق نشان دادن درونش صمیمی‌تر شود. حال شاید آن عده از شما که کتاب تربیت بدون فریاد من را خواندند وقتی این قسمت را می‌خوانند به نوعی آشناپنداری کنند، اما به شما اطمینان می‌دهم این اتفاق واقعا افتاد. در صحنه بسیار شبیه آن مادر تنها و دخترش در آن کتاب حتی به شکل احترام آمیز به در حمام ضربه زد، سپس به آرامی سرش را داخل آورد و با لحنی وسوسه انگیز بدون رد پایی از تمسخر یا خصومت اعلام کرد: عزیزم، من و بچه ها تا 10 دقیقه دیگه به کلیسا میریم، دوست داریم تو هم با ما بیای. سپس با آرامش در را بست و مرا تنها گذاشت تا درباره جوابی که میخواهم بدم تعمق کنم. نکته قابل توجه این که ما تنها یک خودرو داشتیم. از همسرتان حمایت کنید. حال میدانم در این مرحله جنی را تحسین میکنید و من شما را سرزنش نمیکنم. حرکت او نسبت به من بسیار آرام، بالغانه و نمایانگر خود واقعیش بود. او خوب میدانست چه میخواهد و چرا نمیتواند با اجبار به دست آورد. تنها انتخاب او این بود که به شکل واقعی کشف کند چه چیزی برایش بیش از همه مهم است و سپس طبق آن عمل کند. قبل از آن که بقیه داستان را برایتان تعریف کنم، باید گام بعدی فرمول بازنمای واقعی خود را بگویم. صمیمی‌تر شدن هم به معنای تمرکز بر خود و بازنمای آن خود به همسرتان است و هم به معنای تحسین و تشویق او برای انجام چنین کاری. می‌دانم این مسئله کمی با آنچه پیش از این گفتیم تناقض دارد. چون این کاری را در جهت ترغیب یک واکنش خاص از سوی همسرتان انجام ندهید. اما مسئله این گونه نیست. حمایت از همسرتان یعنی تلاش در جهت ارتباط. تلاشی نه چندان با کلام یا عمل، بلکه با حضور آرام خودتان. این گونه است که پذیرای ارتباطی موفق هستید و هر گونه پاسخی را برمی انگیزید. حتی اگر آن پاسخ یک فریاد کنش پذیر، البته غیر سوء استفاده گرانه باشد. حتی اگر آن پاسخ سکوت باشد. حتی اگر گیج شدن، سردرگمی یا انتخاب ابراز یک نگرانی باشد. شما با حمایت همسرتون دوباره میگویید واقعا چه چیزی میخواهید. آن ارتباط داوطلبانه که باعث می شود یک زوج احساس عزت، ارزشمندی یا قوی تر بودن بیشتری نسبت به افراد مجرد و تنها کنند. در واقع بدون آنکه همسرتان انتخاب کند خودش را به نحوی به شما نشان دهد، نمی توانید چون این ارتباطی را برقرار کنید. به همین دلیل است که می گویم درونتان را به هم نشان دهید، اما همسرتان را به چشم رقیب نگاه نکنید. که باید یا بر او غلبه کنید یا تسلیم شوید. آنچه قطعاً می‌خواهید همسرتان انجام دهد این است که به شما نشان دهد چه چیزی در خود دارد. نمی‌خواهید خود واقعی، احساسها و خواسته های واقعیش را از شما پنهان کند، بلکه می‌خواهید خودش را نشان دهد. زیرا همانطور که شما می‌خواهید خود را بشناسانید، می‌خواهید او را نیز بشناسید. برای همین ازدواج کردید. سهیم شدن خود با کسی که می‌خواهد خود را با شما سهیم شود. اینکه نمی‌توانیم همدیگر را بهتر بشناسیم مگر آنکه چندین سال زیر یک سقف زندگی کنیم مضحک است. سپس ترس‌ها و خاطره‌های ناامیدی‌ها در ما ترس‌های ایجاد می‌کنند. ما یا از اختلاف‌ها فرار می‌کنیم یا به صورتی کنش‌پذیر خود را پرخاشگرانه و تهاجمی نشان می‌دهیم که همسر ما را مجبور می‌کند از ما فرار کند. اما وقتی از این فرمول پیروی می‌کنیم، مسئله فرق می‌کند. وقتی این گام‌های سخت را برمی‌داریم، درک می‌کنیم رسیدن به این کشف درونی و بازنمای بیرون تا چه حد می‌تواند برای همسرمان مشکل باشد. بنابراین با مکاشفه‌ای دقیق و دعوتی واقعی تلاش می‌کنیم همسرمان را در آن مسیر حمایت کنیم. و این دقیقاً همان کاری بود که جنی آن صبح یک شنبه با من کرد. ابتدا فکر کردم این بازی پیش در آمده غر زدن اوست و جنی اولتیماتومی بالغانه را به کار می‌گیرد تا مرا از خانه خارج کند. اگر واقعا می‌خواست برود، من باید پیاده به کلیسا می‌رفتم. جنی هرگز نمی‌گذاشت چنین اتفاقی بیفتد. آیا چنین می‌کرد؟ اینها فکرهای اولیه من بودند، اما سپس چیزی تغییر کرد. همانطور که دوش می گرفتم، حالت چهرش و لحن صدایش به یادم آمد و متوجه شدم که مرا شوکه کرد. جنی آن حرفها را جدی می زد. چیزی در لحنش بود که آن را حقیقی و جدی می کرد. حال من به جای خشم معمول و رنجش نابالغانه همیشگی، احساس متفاوتی نسبت به همسرم پیدا کرده بودم. احتمالاً نوعی احترام همراه با قبطه. چیزی درونم را برانگیخت تا کمی عجله کنم. دیدم دارم به سرعت عمل می کنم، زیرا متوجه شدم جنی تهدیدی بی پایه و اساس نکرده است. او واقعا قصد داشت خانه را با من یا بدون من ترک کند. این به هیچ عنوان تهدید نبود، بلکه یک دعوت بود. با این حال من به آرامی کارهایم را تمام کردم. شاید فکرهایم باعث شدن زمان را فراموش کنم. شاید الگوها آنقدر قوی بودند که حتی با چنین گام‌های تندی همچنان به حرکت موزون قدیمی‌مان عادت کرده بودم. با وجود این به خودم آمدم و به سرعت متوجه زمان شدم. می‌ترسیدم 10 دقیقه گذشته باشد. با اطمینان در اتاق خواب را باز کردم و گمانم درست از آب درآمد. عروس من در مقابل در ورودی به راحتی 2 فرزند کوچکمان را به سمت ماشین می‌برد. تکرار کنید. آخرین گام فرمول ما این است که تکرار کنید و این گام میتواند به نوعی همراه با گیج شدن و خستگی باشد. زیرا شاید فکر کنید هیچ پایانی برای این روند وجود ندارد و هیچ چاره‌ای برایش نیست. شاید فکر کنید تکرار کنم؟ چه مدت میتونم این کار را ادامه بدم؟ این یعنی مقدار زیادی کار سخت. این کار سخته، کار عاطفیه، کاری پرخطره. کار خستم میکنه. علاوه بر اون نوبت همسرم کیه؟ چرا من کسی هستم که باید تکرار کنم؟ من به این پرسش پاسخ میدم. بگذارید ابتدا بگویم همه این مسئله ها قابل درک و موجه هستند. این نوع کار روی رابطه ها میتواند خسته کننده باشد و بی پایان به نظر برسد. همسرتان نیز باید چنین کاری انجام دهد. همه اینها درست است، اما اکنون می‌دانید چه می‌خواهم بگویم؟ درست است؟ البته این کار مشکل است. قرار است که مشکل باشد. این کار یعنی افزایش قدرت، بلوغ و توانایی نمی‌تواند آسان باشد. زیرا در آن صورت برخلاف یکی از قانون‌های اصلی دنیا می‌شود. هیچ چیزی بدون فشار، تلاش و اختلاف رشد نمی‌کند. هیچ چیزی، نه یک درخت، نه یک ماهیچه، نه یک ملت، هیچ چیزی، و قطعاً نه یک زندگی مشترک یا یک شخص. تکرار کردن آخرین گام فرمول است، زیرا پایانی برای تلاش فردی و عاطفی در زندگی مشترک وجود ندارد. همانطور که عضله ها بدون فشار رشد نمی کنند، مردم و رابطه ها نیز بدون مشکل ها، تلاش و مبارزه مستمر ضعیف می شوند. این پاسخ نظری بود، اما پاسخ عملی تکرار کردن گام آخر است، زیرا هرگاه انتخاب می کنید خود را به همسرتان بازنمایی و همسرتان را در این جهت حمایت کنید، در واقع اختلاف بالقوه بیشتری را فراخوانده اید. پس تکرار گامی است که پس از گرفتن پاسخ همسرمان انجامش می دهیم. ما خطر نشان دادن و بازنمایی خود را به جان خریده ایم و پذیرای پاسخ همسرمان نسبت به آن اطلاعات جدید بوده ایم. حال چه کنیم؟ حرکت بعدی ما بسته به موقعیتمان، بازنمایی اولیه‌مان و پاسخ همسرمان به شدت متفاوت است، برای اینکه گام بعدی ما نماینده کیستیمان و کاری باشد که می‌خواهیم انجام دهیم، باید تکرار کنیم. باید دوباره آرام بگیریم، رشد کنیم و صمیمی‌تر شویم. مثلا بگذارید بگویم پس از 20 سال به همسرتان نشان دادید همیشه دلتان می‌خواسته هنگام سال نو فقط کنار خانواده خود باشید، نه بستگان دیگر. می‌دانستید این کار خطرناک است، زیرا می‌دانید همسرتان عاشق این است که تعطیلات را با تعدادی زیاد از خانواده بزرگش بگذراند. اما همانطور که رشد کرده اید، می‌خواستید دقیق‌تر خود قوی‌ترتان را به همسرتان نشان دهید. دیگر از روش بله عزیزم هر چی تو بگی خوشتان نمی‌آید. می‌خواهید به طور خودکار خود واقعیتان را بشناسانید. پس این کار را انجام می‌دهید و سپس با حضور بسیار آرام و پذیرایتان از همسرتان دعوت می‌کنید همان کار را انجام دهد و او چنین می‌کند. مثلا همسرتان حالتی تدافعی به خود می‌گیرد. او احساس می‌کند با این خواسته به او حمله کرده اید و نمی‌خواهد دیگر در این باره حرفی بشنود. خب چه کنیم؟ تکرار کنیم. با وقفه خود را آرام کنید و به بالکن بروید. آیا واکنش او شما را آزرده کرده؟ آیا نیاز دارید مدتی دردتان را آرام کنید و سپس به مبارزه ادامه دهید؟ در حالی که در سطح بالایی از شرایط روحی هستید، ارزیابی کنید تا چه حد خود را آرام نشان داده اید و از خود بپرسید آیا رنجش شما بر بازنمایی خودتان سایه افکنده است یا نه؟ حال با مشخص کردن الگویتان رشد کنید. چگونه عادت چند دهه تسلیم شدن به برنامه های تعطیلات همسرتان به مقاومت در مقابل چیزی متفاوت مرتبط بود؟ چگونه می توانید نقشتان را باز یابید و علاقه به چیزی متفاوت را همچنان بیان کنید؟ در این حالت روی ترازو از خود بپرسید این کار برای شما چه معنایی دارد؟ آیا به طور غیر منصفانه در زندگیتان احساس عدم مردانگی دارید؟ و در اینجا بیش از همه خواهان چه چیزی هستید؟ گذراندن سال نو در خانه یا رابطه‌ای متعادل‌تر که در آن هر دو والد درباره بیان خواسته‌های حتی متفاوتشان احساس قدرت بیشتری می‌کنند. از طریق ابراز خودتان صمیمی‌تر شوید. از اینکه تمام این سالها در این الگو مشارکت کرده اید و سپس چیزی کاملا متفاوت را مطرح کرده اید عذرخواهی کنید. مرحله‌های رشدتان را به او توضیح دهید و به او بگویید نمی‌خواهید به او احساس گناه یا ناراحتی بدهید. به او بگویید تنها می‌خواهید قسمت بیشتری از خود واقعیتان را به او نشان دهید، به ویژه در این تعطیلات که احساس می‌کنید خانه‌تان خلوت‌تر می‌شود. با پذیرش هر گونه واکنشی که همسرتان نشان می‌دهد به او احترام بگذارید، پذیرا شوید. حتی با پرسیدن این سوال که آیا قدرت نویافته شما او را ناراحت می‌کند یا نه، تکرار کنید. وقتی همسرتان نگرانی‌هایش را درباره خانه خالی ابراز می‌کند، با آرامش گوش دهید. وقتی خواسته عمیق خود را برای حفظ سنت‌های سال نو و حضور بچه‌ها بیان می‌کند، فقط می‌بینید که چه چیزی را بیش از همه می‌خواهید. بفرمایید. دو انسان قوی که عاطفه‌های خطرناک و دردناک را نشان می‌دهند و اجازه می‌دهند هرچه بیشتر همدیگر را بشناسید. کسی چه می‌داند؟ شاید شما با چنین آسیب پذیری و قدرت ترکیب شده‌ای بتوانید راهی بیابید تا سنت‌های قدیمی را حفظ و سنت‌های جدیدی خلق کنید. خب، این تنها یکی از شکل‌های روند تکرار است. همانطور که گفتم، این روند یک روند حساس است. لازم نیست همسرمان پاسخی خاص و مشخص بدهد، بلکه باید بسته به نحوه پاسخ او واکنش نشان دهیم. گاهی مانند نمونه بالا، این روند شامل برقراری یک شیوه گفتگویی متفاوت است. در موردهای دیگر، این امر به معنای واکنش نشان دادن با عملکردی شفاف است. عملکردی که به طور طبیعی از بازنمای حقیقی شما نشأت می‌گیرد. در ادامه این کتاب به مثال‌های مختلفی از انواع گوناگون پاسخ‌ها خواهیم پرداخت. فعلاً بگذارید به داستان صبح یک شنبه بپردازیم و آن را به پایان برسانیم. و حال بقیه داستان. وقتی داستان را قطع کردیم، جنی در حال انتخاب پاسخی به عدم پاسخ من بود. او مرا از تصمیم‌هایش آگاه کرده بود و مرا دعوت کرده بود که به بقیه خانواده بپیوندم. 10 دقیقه که سپری شد، جنی رفت. وقتی دید آماده نشدم، به اندازه کافی خود را آرام کرد تا در مقابل گرایش به یادآوری، غر زدن و مادری کردن برای من مقاومت کند. سپس به اندازه کافی رشد یافت تا به تصمیم مطرح شدهش عمل کند. در آن لحظه که از خانه خارج می شدند، به سرعت شلوار و پیراهنی پوشیدم، یک جفت کفش قاپیدم و با سر بیرون رفتم. وقتی به پارکینگ رسیدم، جنی وارد خیابان شده بود. در حالی که دکمه پیراهنم باز بود و کفش هایم در دستم بودند و دست هایم را در هوا تکان می دادم، در خیابان به دنبال او دویدم. خوشبختانه متوجه من شد و ماشین را متوقف کرد. از خانه من تا کلیسا با ماشین 2-3 دقیقه راه بود، اما این مسیر به نظرم تا ابدیت طول کشید. من و جنی حرفی نزدیم و بچه ها هم چیزی نگفتند. جالب است که کوچکترین فرزندان نیز وقتی چیزی بین والدین باشد آن را احساس می کنند. همه ما در حیطه ناشناخته بودیم. وقتی سرانجام به کلیسا رسیدیم، جنی و من با ارتباطی غیر کلامی که رد و بدل شد، بچه ها را از ماشین بیرون و به سمت کلاس بردیم. در آن هنگام، جنی تنها با یک جمله، کل الگوی تکراری یک شنبه صبح‌های ما را یک بار برای همیشه تغییر داد. او در حالی که دستم را می گرفت، نزدیکتر شد و به گرمی گفت، واقعاً خوشحالم که تونستی با ما بیایی. منتظر یک جمله طعن آمیز، یک خطاب گستاخانه یا یک حرف تند بودم، اما چیزی جز صمیمیت ندیدم. او قطعا عصبانی بود یا دست کم احساس برتری داشت، درست است، اما واقعیت آن است که جنی هیچ گونه قضاوتی درباره من و کارهایم انجام نداد. در حقیقت آنقدرها هم درباره من فکر نمی کرد و این چیزی بود که این تفاوت را ایجاد کرد. جنی از تلاش برای انگیزه دادن به من خسته شده بود، از اینکه هر بار برای بیدار کردن من و کمک به آماده کردن بچه‌ها باید تاکتیکی به کار می‌برد خسته شده بود. تصمیم گرفت بر خودش و نقش خودش در این الگو متمرکز شود. وقتی تصمیم گرفت بر نقش خود متمرکز شود، توانست بر خودش و حقیقی ترین خواسته‌هایش متمرکز شود و با این کار الگوی یک شنبه صبح‌های ما به کل تغییر کرد. شاید باورش برایتان سخت باشد و فکر کنید هفته بعد باز هم تنبلی کردم، یا شاید فکر کنید رفتار جنی تأثیر کمی در تبدیل من به پدری مسئول تر داشت. در نهایت مجبور بود همه کارها را انجام دهد، درست است. مخصوصا ممکن است فکر کنید چنین عمل کردی هیچ تأثیری بر همسر شما ندارد یا ممکن است همه چیز را بدتر کند. قطعاً این یک روش نگاه کردن به این مسئله است. و این کاری بود که جنی قبل از اقدام به عملی در آن صبح یک شنبه انتخاب کرد. او باور داشت خودش مسئول تغییر رفتار خودش است. اما آن عقیده نقش او در آن الگوی منفی بود. جنی قبلا خودش و من را عصبانی میکرد، زیرا سعی میکرد مرا برانگیزد تا کاری را که از من میخواست انجام دهم. وقتی به شکلی بدون فریاد خود محور شد، وقتی تنها بر نقش خودش در این حرکت موزون متمرکز شد، نقشی که میتوانست کنترلش کند، همه چیز تغییر کرد. جنی به من گفته است انجام این کار چقدر برایش مشکل بوده است. او نمیتوانست بپذیرد خودش هم در رفتارهای سهلنگارانه من نقش داشته است. اما زیبایی مسئله در این بود که جنی دیگر بر رفتار من متمرکز نشد. من مجبور شدم خودم بر رفتار خودم متمرکز شدم. برای اولین بار پس از مدت‌های مدید مجبور شدم بر نقش خودم در این الگو نگاهی طولانی و سخت بیندازم. وقتی رفتار خودم را به شکل یک حقیقت تلخ دیدم، من هم به نوبه خودم تغییر کردم. من تغییر کردم زیرا خودم را به شکلی جدید دیدم. جدا از تلاش‌های جنی برای اینکه مرا وادارد به شکلی که او دوست دارد رفتار کنم، حال می دانستم این من بودم که باید خودم را ادب می کردم. این من بودم که مانند یک بچه رفتار می کردم و در پی آن این من بودم که باعث می شدم جنی چون این رفتاری با من کند. همچنین من جنی را به شکلی جدید دیدم. این شخص دیگر نه آن دختر کوچولوی نقنقویی بود که باید او را خوشنود می کردم و نه مادر سلطجو و قرقرویی که بر او تکیه کنم تا مسئولیت مرا در حالی که نابالغانه از تلاشهایش برای مهار کردن خودم شکایت می کردم بپذیرد. آن روز صبح جنی تبدیل به فردی مستقل و انسانی خودکفا شد که به من نیاز نداشت و نمی خواست نیازمند من باشد. جنی یک زن بود، شخصی بالغ که از من می‌خواست در زندگی همراهش شوم و من هیچگاه به این اندازه مجذوبش نشده بودم. دقیقاً به دلیل اینکه جنی به من نیاز نداشت، می‌خواستم رشد کنم و مسئولیت بیشتری بپذیرم. جنی آن صبح با رفتار بدون فریاد گام‌های بزرگی در جهت خودمحوری برداشت. او به شخصی تبدیل شد که به وضوح از خودش و جایگاهش در جهان آگاه بود و من در رویارویی با آن خودمحوری گام‌هایی در جهت خود قوی‌ترم برداشتم. این قدرتی است که وقتی یک همسر می‌خواهد به جای حرکت‌های موزون یک شریک زندگی داشته باشد می‌یابد. این قدرت همسری است که انتخاب می‌کند خودش را به شکلی واقعی نشان دهد. این قدرت آرام شدن، رشد کردن و صمیمی‌تر شدن است. خب، به انتهای قسمت اول رسیدیم. تبریک میگویم، این مطلب‌ها مشکل هستند. اگر توانستید در خواندن ادامه کتاب وقفه ایجاد کنید، این صفحه را علامت بگذارید و پس از کمی دوباره به آن رجوع کنید. وقتی آماده بودید با من به قسمت دوم بیایید. در آنجا ما این فرمول را به کار خواهیم گرفت و آن را در برخی زمینه‌های پرتنش اختلافایی که هر زوجی ممکن است با آن روبرو شوند به شکلی واقعی نشان خواهیم داد.